أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
أهلا وأهلا بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل عرضك قرزا لنبال القول ولا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا. ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگو در کلمات نورانی امیر المؤمنین امام المتقین در نامه 69 می باشد. قسمتی از این نامه مطرح است که امام در اینجا سه توصیه بسیار مهم رو مطرح می کنند و بازگو می فرمایند. فرمودند که ولا تجعل، قرار مده عرض و آبروی خودت را هدفی برای تیر گفتار. در این قسمت اول ابتداعا قابل ذکر است که فعل ولا تجعل فعل دو مفعولی است. مفعول اول در اینجا به اصطلاح عرض است. ولا تجعل عرضک غرضا، عرض به معنای آبرو. مفعول دوم غرض. کلمه غرض در لغت عرب به معنای اون هدفی است که تیر به سوی آن زده می شود، یعنی به بیانی در اصطلاح نظامی رو سیبل می گویند، اون هدفی که تیر به اونجا وارد می شه و به اصطلاح قرار می گیرد. کلمه نبال هم جمع نبل، خود نبل به معنای تیر، نبال جمع اون تیرها. پس قرار مده عرض و آبروی خود را هدفی برای تیر سخن و تیر گفتار، که تعبیر بسیار زیبایی است که امام در اینجا به کار می‌برند. برای توضیح این قسمت از کلمات نورانی امیرالمؤمنین حاجت به یک مقدمه است که باید خدمت عزیزان مطرح کنیم. اون این است که در شرع مقدس اسلام کل شیء به حسابه، هر چیز جایگاه خود رو دارد. در پاره از موارد است که اسلام حساسیت و ویژگی خاصی قائل شده است و چندان اجازه سماحت و آسانگیری به مسلمانان نمی دهد. و باز در مواردی است که شما می‌بینید بنا شرع مقدس اسلام بر سهولت و سماحت و آسانگیری و ساده انگاری برای مسلمانان است. نباید این مرزها با هم خلط و مخلوط شود و اینها رو باید به دقت تأمل و بررسی کرد و توجه داشت. مثلا مسئله عام البلوایی که برای جامعه خیلی محل ابتلاع است، مسئله طهارت و نجاست است، مسئله حلیت و حرمت است. در تقدیر مسلمانان در امور روزمره زندگی اینها حوائجی دارند، نیازهایی دارند که محکوم به حکم طهارت و نجاست است و در ارتباط با این نوع مسائل و در مأکولات خوردنی ها هم همینطور. به همین خاطر میبینیم که در مجموعه فقه بسیار گسترده اسلامی و شیعی ما در این دو مبحث یه نکات بسیار دقیق و ظریفی رو میبینیم. در باب طهارت و نجاست در سراسر فقه اصلی وجود دارد که این اصالت الطهاره باشد، و در باب حلیت اصل دومی رو داریم که اصالت الحلیه است، که فقهای عظام و فقیهان بزرگوار از این دو اصل کارآمد بسیار استفاده میکنند و به کار میبندند. حالا مفاد اصالت و طهاره چیست؟ مثلا نکته مهمی که در اینجا مطرح است چیست؟ میتوان گفت بر مبنای چنین اصلی در شرع مقدس اسلام امور تقسیم سگانه ای رو میپذیرد. هر آنچه به عنوان اموری که ما با اون سر و کار داریم و میتواند طاهر باشد یا نجس باشد، پاک باشد یا غیر پاک باشد، در شرع مقدس اسلام سه تقسیم دارد. این تقسیمات به لحاظ علم مکلف و آگاهی مکلف از وضعیت این حکم است. مثلا شما پاره امور رو یقین دارید که این پاک است، یه شیئی رو میخواید استفاده کنید، مورد بهره برداری قرار گیرد و میدانید که این پاک است، از اون استفاده میکنید و هیچ مشکلی هم ندارد، علم به طهارت اون دارید، یقین به طهارت دارید. گاهی شیئی است، مایه است میخواید بخورید، چیزی میخواید دست بزنید، یقین دارید که این شی نجس است و این برای شما یقینی یا نجاسه است، علم به نجاست دارید. خب این دو. قسم سومی باقی میماند که اموری است که اینها مشتبه، مشترک، اینها اشتباه در طهارت و نجاست اون هست، یعنی نمیدانید آیا حکم به طهارت کنیم یا حکم به نجاست کنیم. برای ما معلوم نیست وضع حکمی و دقیق این شیک ها، یا طاهر است یا طاهر نیست. این سه وضعیت. در قسم اول که علم به طهارت بود که تمام، بسیار عالی است که ما وظیفمون رو میدانیم و مشکلی نداریم. در قسمت دوم که علم به نجاست بود، اینجا هم وظیفه اجتناب است و دوری و نمیتوانیم انجام بدیم و مسلم است که باید به عنوان یک مسلمان اجتناب کنیم. اما در اون قسم سوم که باقی ماند، در اون قسم سوم که مشتبه بود، هم احتمال نجاست هم احتمال طهارت میدادیم، اینجا شرع مقدس اسلام حکمی که وضع میکند محکومیت به طهارت است. یعنی میگه این شی و این ماده، این چیزی که احتمال نجاست و طهارت داده میشود، از نظر ما برای شمای مکلف انجام دادن اون، استفاده از اون و بهره برداری اون هیچ ایرادی ندارد. این مباح است و آزاد است برای شما و محکوم به طهارت است. خب اگر دقت کنید میبینید که پس بنابراین میتوان گفت اشیاء عالم رو اگر 100% رو در نظر بگیرید، 33% حکم به طهارت، 33% حکم به نجاست، 33% هم که مشکوک است محکوم به طهارت. بنابراین به دقت میتوان گفت 67% از امور در فقه اسلامی طاهر و پاک است و 33% و 1/3 اون محکومیت به نجاست دارد. این مبنای سهولت و سماحتی است که در شرع مقدس اسلام بر مسئله طهارت و نجاست دیده میشه و بنا نیست که عمر مسلمان به طهارت و نجاست بگذرد که آیا پاک بود یا پاک نبود. بسیار پاکیزگی های روحی و جانی و قلبی وجود دارد که مسلمان باید به سوی اون بشتابد و در پی اون باشد و به هر حال جدی گرفتن وقت و زمان عمر رو در اون مسائل صرف کند. در مورد مسئله حلیت هم همینطور است. یه شیئی رو میخواد یه مسلمان استفاده کند و بخورد، نمیداند این مایه آیا پاک است یا پاک نیست، آیا میتواند حق استفاده دارد یا ندارد. در اون نگاه اول وقتی نگاه میکنیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، معصوم میفرماد که هر چیزی برای شما پاکیزه است تا اون که علم به قذارت و ناپاکی اون داشته باشید. و کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، هر چیزی برای شما مطلق است، یعنی آزادی راه تلق، آزادی و راهی دارد و شما محکوم به ارتکاب نیستید و می توانید عمل کنید و مشکلی هم برای شما نخواهد بود. کل شیء لک حلال، هر چیزی برای شما حلال است، حتی تعرف انه حرام، تا اینکه حرمت اون برای شما مسلم شود. پس اصل اول حلیت است تا آنکه خلاف اون برای ما ثابت شود. تصور بفرمایید شما بالاخره نمیدانید، ظرفی رو میبینید، این بسیار مایه است زیبا و خوش رنگ، به گونه ای که این یاقوتی عقیقی، احساس میکنید شربت آلبالوی بسیار جالب و زیبایی است و این رو در اون حالت آتش و تشنگی با همون پیش درآمد ذهنی بر میدارید و نوش جان میفرمایید که ان الخمر فی یدها و فیها عقیق فی عقیق فی عقیقی است، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. چنین حالتی برای شما وجود دارد و میخورید و نوش جان میکنید، اما یک مرتبه احساس میکنید که حالاتی به شما دست داد و متوجه میشید که این شربت آلبالو نبوده است، که بلکه آن بوده است که آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خوانده لا لنا و اشها من قبلت العذارای خواجه شیراز میشود. خب اینجا چه حالتی دارد؟ آیا کسی ارتکاب حرام کرده است؟ خیر. البته طبیعی است آثار وضعی چنین حرامی در وجود انسان از بین نخواهد رفت، اونها باقی است. به همین خاطر است برای کسانی که میخواهند پاکیزه تر زندگی کنند و وجود خودشون حفظ کنند و سلامت بیشتر نفسانی به دست آورند و کمال حضن تری، به اینها توصیه میشود که اون موارد مشتبه رو، اون موارد شبهناک رو اگر بتوانید اجتناب کنید و عمل نکنید، مسلم برای تقوای شما بهتر است و نزدیکتر است که من ترک الشبهات نجا من المحرمات یا من الحلقات. اگر کسی اجتناب از شبه کند طبعا میتواند در مواردی که شبه نیست راحت‌تر و بهتر به وظائف ایمانی و تقوایی خودش عمل کند. اما به هر تقدیر حکم شرع در این موارد سماحت و سهولت است و آسانگیری است نه دشوار گرفتن بر مسلمانان. اما در مواردی ما خلاف این رو میبینید در اسلام، یعنی میبینیم که از همان ابتدا سختگیری بسیار جدی رو در این موارد مشاهده میشه. اهم این موارد رو میتوان به سه عنوان مطرح کرد، در قالب سه عنوان بازگو کرد. ابتدا حساسیت و احتیاط فوق العاده است که در شرع مقدس اسلام بر جان و دماء و نفوس مسلمانان است، که این رو اصالت الاحتیاط فی الدماء و نفوس میگویند فقیهان. اون که بر جان و نفس باید دقت بسیار فوق العاده ای داشت. به همین خاطر میبینیم که حتی در مواردی که بحث مجازات اسلامی است، بحث اجراء حدود است، بحث قصاصی است که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب و زندگی جامعه در این قصاص است، باز هم در این موارد شارع مقدس یه ویژگی هایی در مورد همون جان متهم محکوم قاتل هم احتمالا رعایت می کند و لحاظ می کند. در این موارد اگر احیانا شبهه پیرامون اتهام باشد، شبهه در ذهن قاضی پدید آید برای اینکه این فرد قاتل نیست و امثال اون، اینجا سریعا شارع می گوید، کلام معصوم می خوانیم که ادرع الحدود به شبهات، حدود را به مجرد آنکه شبهه آمد متوقف کنید، دست نگه دارید و اعدام نکنید. چرا؟ اصالت الاحتیاط فی الدماء و النفوس. اینجا جای احتیاط است در جان و در نفس و باید حد خدا تعطیل شود تا اون که این شبهه از میان بره، تا حکم مسلم و روشن باشد. حتی میبینیم مثلا در باب تقیه و احکام تقیه، که تقیه تو دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین پدران من است، معصوم فرمودن و رویه اهل بیت عصمت و طهارت است و مفهوم بسیار زیبایی در نگاه بلند شیعی تقیه دارد، اما در همین موارد هم ملاحظه می فرمایید که حکم به گونه دیگر است. به این بیان که برای تقیه مرز تعریف و تعیین شده است. در حدیث داریم که انما جعلت التقیه لیحقن به الدم، تقیه مشروعیت پیدا کرده است در نگاه معصومین برای اینکه جان انسان حفظ بشه و انسان جان خودش رو به ارزانی نفروشد و از دست ندهد و برای روزهای گرانتر سرمایه وجود خودش رو حفظ کنه. اما در ادامه حدیث فاذا بلغ الدم، یعنی فاذا بلغت التقیه الدم فلیس تقیه یا فلا تقیه فی الدم، دیگه اونجا جای تقیه نیست. اگر احیانا کسی رو وادار کنن که دیگری را بکشد، بگوین اضرب و الا قتل الله، که اگر گفتن به کسی بزن و الا میکشیمت، حالا میتونه ضربی بکنه بعد رضایت اون مضروب رو جلب کنه و بالاخره. اما اگر احیانا به کسی گفتن که یا دیگری رو بکش یا تو رو میزنیم یا تو رو میکشیم، حق ندارد انسان تعدیه به جان دیگران بکند، جان دیگری رو سپر جان و بلای وجودی خودش بکنه و خودش رو حفظ کند. ولو این که می دانیم خود اکراه در اسلام یه عنوان بسیار مستقل نیست و تکالیف مکره در شرع مقدس اسلام برداشته میشه و باطل میشه. یعنی به این میان در اون حدیث زیبایی که پیامبر فرمودن که 9 چیز در امت من وجود دارد که مؤاخذه بر اون نیست، که از این 9 چیز تعبیر میشود به حدیث رفع، حدیث رفع و به اصطلاح تسعه مرفوعه گفته میشه به اینها، که یکی از اونها مثلا سهو است، خطا است، نسیان است. یکی از اون موارد مستکره علیه هست، اگر کسی به اکراه یه حرامی رو انجام بده اینجا معاقب نخواهد بود در شرع مقدس اسلام، اما در اینجا میبینیم که در باب جان چنین نیست، حتی اکراه نمیتوانه موجب برداشتن این حکم باشه. بس ملاحظه فرمودند عزیزان و بزرگواران که در اینجا در شرع مقدس یه حساسیتی بر جان و نفوس است. این یک. و ادامه همین بحث هم قابل ذکر است، حتی که نه تنها این بحث در مورد کشتن دیگران و جان دیگران، نه، حتی در مورد خیشتن خیش و در مورد انتحار هم منطق اسلام فرقی نمی کند. یعنی ملاحظه می فرمایید که در شرع مقدس اسلام خودکشی و دیگر کشی یکسان است، تفاوتی در این جهت نیست. انتحار هم حرام و محکوم به حکم شریعت است و نمیتوان. و حتی از این قدری فراتر گام رو بگذاریم، در باب حفظ جان در مواردی که احتمال ضرر و زیان هم برای جان و وجود آدمی دیده شود، باز میبینیم منطق اسلام چیز دیگری است و اسلام باب ضرر رو میبندد بر وجود انسان و اجازه ارتکاب ضرر نمیدهد و قاعده همان است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، و ضرر و زیان محکومیت دارد و جایگاه ندارد. حتی میبینیم در تکالیف شرعی و فقهی مانند مثلا عباداتی چون روزه، اگر یه مسلمان احساس زیان و ضرر از روزه‌داری بکند، به رأی جمیع فقیهان میبینید که اگر این احتمال جدی است، تکلیف برداشته میشه. نه تنها این روزه گرفتن جائز نیست، حتی اگر بگیرد و مشکلی هم ایجاد بشه، معاقب بر این که اقدام بر علیه سلامتی خودش کرده است و مشکلی برای خود ایجاد کرده است. خب این مسئله اول، یعنی احتیاط جدی و سختگیری شریعت در مقام اول در جان، در دماغ و در نفوس. مرحله دوم و بحث دوم، بحث حرمت به ارز، احتیاط و جدیت و سختگیری در باب ارز و آبروی مسلمانان است. اینجا هم میبینیم که در شریعت مقدس اسلام جدی گرفته میشود. اصل اول احتیاط در ارز و آبروی مسلمان، اجتناب از محدوده ارز و آبروی مسلمان است. به همین خاطر محرمات بسیار زیادی رو در شرع مقدس ملاحظه می‌فرمایید. همان گونه که می‌دانید آگاهی، نسبت به غیبت در اسلام یه موضع بسیار سختی گرفته شده است. حرمت غیبت چرا؟ به خاطر حفظ ارز و آبروی مسلمان است. اگر خداوند در قرآن چون ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، این که صریحا خداوند سبحان در قرآن غیبت یک انسان مسلمان رو به این شیوه مطرح میکند، یعنی به مثابه خوردن گوشت مرداری که بسا ارتباط و اخوت هم با تو دارد، و چقدر انزجار از این امر است. غیبت هم چنین انزجاری رو باید در نزد مسلمانان داشته باشه، و ملکوت و حقیقت غیبت این است. این همان است که نبی مکرم در عالم معراج دید، نبی رحمت، که گروهی اینها مشغول عرض به خدمتون آنند که دهان اینها رو به مقاریز من النار، به قیچی هایی از آتش ملائکت الله قیچی میکنن و عذاب میکنن. اینها نمیفهمی معنای صحیح کلام نبوی را. هنگامی که جبرئیل در محضر نبی مکرم رسول سوال فرمودن که یا آقا جبرئیل، اینها چه کسانی هستن که چنین میکنن؟ اینها چه جرمی مرتکب شدن که این حقیقت و ملکوت عمل این گروه هست؟ پاسخ این بود: اینها کسانی هستند که یاکلون اللحوم الناس بالغیبه، اینها خورندگان گوشت مردمان به غیبتند، که چنین جایگاه ناپسند و زشتی رو دارند. و البته استعذار دارید که الان در مقام بحث غیبت نیستیم، البته تعبیر غیبت و تعریف غیبت همان بود که ان تقول فی اخیک امرا قد ستره الله، آن که انسان بگوید در مورد برادر ایمانی خودش نکته ای را که خداوند سبحان پنهان کرده است و پوشیده است از انظار مردمان. حال ما بیاییم و این نکته رو بارز کنیم و آشکار کنیم. همچنین در باب تحفظ و حفظ و حرمت نگاه داشتن برای آبروی انسان‌های مسلمان احکام دیگری هم داریم. من جمله فرض بفرمایید اگر به کتاب حدود و دیات مراجعه کنید، می‌بینید ما 16 مسئله داریم که اینا تحت عنوان حدود اسلامی مطرحند، که تغییر و تبدیل این به دست قاضی و حاکم شهر نیست، برخلاف تعزیرات که حاکم میتواند کم و زیاد کند. یکی از اون حدود حد قذف است. حد قذف میزان اون مسلم و ثابت 80 تازیانه. خود کلمه قذف، قذفه، به معنای زدن به سنگ است. اگر کسی رو با سنگ میزنند این قذف، از ضرب و بالحجاره مثلا زدن به سنگ. حتی جالب این که در این اصطلاحات امروزین ما به توپهای جنگی مقذفه گفته می شود. حالا چه ارتباطی است بین این؟ قذف آن است که یه انسان مسلمان دیگری رو متهم می کند به دو متهم می کند و چنین انتصابی رو به کسی می ده، و اینطور کسی رو می نامد با این عنوان. خب اینجا اصل این عمل قذف است. این رو قذف می گن. چرا قذف می گوین؟ چون یه حمله و حجمه به شخصیت به اصطلاح یه انسان است. مثل این که شما در مقام ترور شخصیت یه انسان برآمدید، وجودش رو که نه، بلکه شخصیتش رو، جانش که نه، بلکه آبروی اون رو آماج تیر خودتون قرار دادید و دارید از بین میبرید حیثیت اون رو. و اینجا اختصار میکند که مچ دست گرفته شود و پیشگیری شود و صیانت بر آبروی انسان و مسلمان باشد و کاملا روشن است. خب حالا اینجا بحث دوتاست. در همینجا بنده فرصت رو مختنم میدارم این باز کنم این قسمت کلام امام رو. در باب حفظ آبرو و عرض ما یک وظیفه در مورد حفظ آبروی دیگران داریم، یعنی باید آبروی دیگران رو، آحاد جامعه رو ما دست مایه بی کرامتی و بی ادبی خودمون نکنیم. اما از اون طرف همونطور که ما نسبت به دیگران وظیفه داریم، نسبت به خودمون هم وظیفه داریم. یعنی یک انسان مسلمان موظف است که حیثیت و آبرو و اعتبار خودش رو حفظ کنه، از بین نبرد و جایگاه شخصیتی خودش رو پاس بدارد. امیرالمؤمنین در این قسمت از کلمات نورانی خودشون ولا تجعل عرضک غرضا لنبال القول به این قسمت اشاره دارند. با این مقدماتی که گفته شد و با این حساسیتی که در باب عرض و آبروی مسلمانان وجود دارد، این خیلی مشخص است. در حدیث می‌خوانیم من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که با دست خود جامه حیا را از تن به در آورد غیبت او مجاز است برای دیگران. یعنی کسی می‌درد پرده خیشتن است، این اون کسی است که پرده حیای خود را دریده است، حرمت برای خودش نگه نداشته است، دیگران برای اون احترام قائل نمی‌شوند. همان ضرب المثل است که بالاخره احترام امامزاده در دست متولی است و باید چنین باشد. و اینها کسانی هستند، کسی که احترام و حیثیت برای خودش نگه نمی‌دارد، گفت به او که فلا یلومن الا انفسهم، اینها ملامتشون باید بر خودشون باشد و باید بر وجود خودشون باشه. خب انسان وقتی در جامعه به دروغ شهره می شود، به خلف وعد، به پیمان شکنی، دیگه طبیعی است که هیچ احترامی و جایگاهی و شخصیتی برای انسان باقی نمی ماند. پس باید کاری کرد در مجموع که انسان در معرض بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی خیشتن قرار نگیرد. کلام امام بسیار ظریف و زیبا و لطیف، مفهم این معنای بلند است. تصور بفرمایید مثلا عزیزان، این که بالاخره انسان گاه ممکنه به یک کیفیتی جوری عمل کند که ذهن جامعه رو در مورد خودش مخشوش کند. گاه ممکن است انسان در یک مواردی، مکانهایی، محیطهایی پا بگذارد که جامعه این حد رو دارند، این حق رو دارند که این قضاوت رو در مورد انسان بکنند و آدمی رو متهم کنند به یک رفتار و شخصیت ناپسند و نابجا. لذا در حدیث داریم اتقوا مواضع الریب، اتقوا مواضع التهم، از مواضع ریب و تهمت داشته باشند در مورد شما قضاوت کنند، بگن فلانی هم این چنین است، آنچنان است و شما رو متهم کنند به این. یا اینکه مثلا در باب رفاقت و دوستیابی داریم، با هر کسی رفاقت نکنید، بالاخره این حق جامعه است که وقتی به شما نگاه میکند به دوست و یار و صدیق و همراه شما، شما رو هم محکوم به اون کند که لا تنظر الی المرء ولا انظر الی قرینه، گفتن نگاه مکن به انسان، نگاه کن که دوست او کیست و چیست و چه میگوید. خب پس امیرالمؤمنین در اینجا فرمودن که وجود خودت رو و جان خودت رو غرض و هدفی برای نبال القول و تیر سخنان قرار مده. تو خود سپر آبروی خود باش، حافظ و محافظ عرض و آبروی خود باش و بالاخره بدان که زبان مردم و السنت الناس لا تزبد، زبان مردم رو نمیتون بست. خدای رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن که دروازه شهر رو میتوان بست اما زبان مردم رو نمیتوان بست. لذا باید کاری کرد که انسان در معرض این تیرها قرار نگیره. اما این تعبیر و ترکیب نبال القول هم در کلمات امیرالمؤمنین یه لطافت و ویژگی خاصی دارد. امام فرمودن نبال القول، تیر گفتار. مشخص است که کلام و سخن همگاه زهراگین و تیراهنگ است، به تیر می نشیند سخن و به جان و وجود دیگران وارد می شود و این بسیار عجیب است و همان تعبیری رو به ذهن تداعی می کند که امروز ما در ادبیات خودمون به کار می بریم و همان بحث به اصطلاح ترور شخصیت است که بسا افرادی که اینها اگر ترور وجود شدند اما نام و اثر و جاودانگی باقی ماند، اما ترور شخصیت انسان رو کلمیت بین الاحیا مانند مرده‌ای می کند که در میان زندگان قدم بر می دارد و حرکت می کند. به ذهن تداعی می کند اون حالات خوش امیر المؤمنین و اون روزهای غم‌انگیز حضرت امیر علیه صلوات و سلام و زهرای مرضیه و آمدن فاطمه صدیقه به نزد امیرالمؤمنین و اون جمله تاریخی اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین، پسر ابی طالب نشسته ای در کنج خانه مانند زنین و انسان متهم، یعنی اون کسی که به تیر تهمت گرفتار آمده است. اگر کسی به تیر تهمت گرفتار آمد، بعد قعدت حجرت الزنین می شود، خانه نشین می شود، کنج خانه می نشیند. و به هر حال این همون ترور شخصیتی است که کوبنده تر از ترور شخصگاه بوده است. و زیباست آن بیت عرب که جراحات و سنان له التیام و لا یلتام ما جرح اللسان، و به پارسی آنچه تیر زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. این قسمت نخستین کلام سید الموحدین امیر المؤمنین بود که بسیار زیبا. پس آدمی باید کوشای و پویا باشد که عرض و آبرو و حیثیت و شخصیت خودش رو خود پاسدار و حافظ باشد و در معرض دیگران قرار ندهد که تعدی و تجاوز با اون بکنن، همان گونه که باید حافظ و پاسدار و آبروی دیگر مسلمانان و برادران و خواهران ایمانی در جامعه باشد. قسمت دوم فرمایش امیرالمؤمنین ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا. امام فرمودن که هر آن چرا که میشنوی با مردمان در میان منه، که این کافی است برای اثبات جاهل بودن، کاذب بودن تو اثبات میکند کذب تو را. چه ارتباطی است بین دروغگو بودن و اون چه انسان میشنود منتقل کند؟ این کلام کلام بسیار عمیق و ظریف و دقیق است. اما قبل از تصریح به سخن، این جمله قابل تأمل است که در شرع مقدس اسلام اساسا کلام و گفتار جایگاهی بسیار رفیع و بلند و عرشی منزلی دارد و میتوان گفت که به همین خاطر بر سخن گفتن یه انضباط ویژه‌ای نهاده شده است. میبینیم که در شرع مقدس اسلام چندان از پرگویی استقبالی به عمل نمی آید و مسلمانان توصیه میشوند به این که قلت الکلام، کم بگویند. در پاری از توصیه های اخلاقی معصومین گفته میشود قلت الکلام، قلت الطعام و قلت المنام، کم گفتن، کم خوردن و کم خسبیدن و خوابیدن. البته نه آن که اعتدال وجود انسان به هم بخورد، که این تعالیم همیشه مبتنی بر حکمت است، مسلم در اون حدی که بر تقدیر اون سلامت وجود انسان محفوظ باشد، اما اون اعتدال لازم هم رعایت بشه که از اون تعبیر به قلت شد. در کلمات داریم، در کلمات نورانی، که خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخنان آن است که کم باشد و گویا باشد و رسا باشد. و باید گفت که با اینکه سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. آب بر چه همه زلال خیزد، از خوردن پل مرال خیزد. کم گوی و گزیده گوی چون در، تازنده که تو شود جهان پر. یک دست گل دماغ پرور، از خرمن صد گیاه بهتر. که واقعا زیبا گفته است جناب حکیم نظامی و جان مطلب رو بیان کرده است. در بعضی از استعمالات و ضرب المثل های عرب تا داریم فإن المکثار مهزار، اونها که زیاد میگویند حدر و حذر میگویند و نابجا و باطل دارند، اونها لغزش های زبانی زیاد دارند. این طور نیست اگر هر کسی خوب زیاد بگوید خوب میگوید، نه، زیاد گفتن دلیل خوب گفتن نیست و این چنین نیست. حتی میبینیم پاری از بزرگان وقت ستوده میشوند در اون کلمات زیبای امیر المؤمنین که ابو ذر رو توصیف میکند و کان لی فی ما مزا اخون فی الله، امام میفهمند من برادری داشتم خدایی در گذشته. در توصیفات ابو ذر میبینیم و کان اکثر دهره صامتا، این ابو ذر بیشتر روزگار خیش رو، روزگاران خود رو به سکوت می گذراند. البته صمت سکوت همراه با تدبر و تفکر است و حقا دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و باز هم باید گفت به تعبیر حدیث که سلامت الانسان فی حفظ اللسان، سلامتی وجود انسان در آن است که انسان زبان خودش رو حفظ کند و به این شیوه عمل کند. اما امیر المؤمنین مطلبی رو که مطرح فرمودن این بود که بلا تحدث الناس بکل ما سمعت به، هر آنچه را از مردمان میشنوی بازگو مکن، این اثبات کذب برای تو میکنه. به چه دلیل امام این رو میفرمایند؟ مطلب روشن است، به دلیل اینکه پاره از مسموعات و شنیدنی هایی که ما داریم یقینا اینها دروغ است. خیلی از مطالبی که ما میشنویم مسلم اینها اونجا به ما منتقل شده است، شایعه ای بیش نبوده است. اینا یه مطالبی است پراکنده و انتشاری، نابجا، بی اساس، بی بنیاد، دروغین و مزورانه بسا. اگر بنا باشد این مسائل این چنینی رو انسان منتقل کند به دیگران، خب به هر حال انتقال دروغ معل واسطه است. یعنی ما یا خود دروغ پردازی میکنیم یا دروغ پراکنی میکنیم. دروغ پراکنی هم شعبه ای از دروغ پردازی است و این هم به هر تقدیر یه نقل قول غیر مستقیم است که ما دروغ منتقل میکنیم به دیگران و این شاید به نوعی شایسته نباشد، مسلم و مصداق دروغ باشد، مصداق کذب باشد که این هم وجود دارد. خب عرض به خدمت عزیزان، گذشته از این بحث، خود قباحت انتشار دروغ هم داخل در این مقوله است. تصور بفرمایید به عنوان نمونه، گاهی این بحث مطرح بوده است، حال بالاخره اگر کسی کلمه زشتی رو به کار میبرد، حتی کی میکند، فحشی رو، کلام نابجایی رو به کار میبرد، آیا ما شایسته است که کلامون رو منتقل کنیم به دیگران، بگیم قال فلانون فلان این جمله رو، فلان این فحش رو داد، حالا ما داریم فحش رو تکرار میکنیم، ما هم داریم به کار میبندیم این کلام رو و بازگو میکنیم؟ این رو اکثریت نمیپذیرن و شایسته نمیدانن، ولو نقل فحش را فحش نمیدانند. اما در این حال این رو ان الذين يحبون تشيع الفاحشه است. خود انتشار این و گفتن این و به زبان آوردن این هم نوعی است ناپسندی و رفتار زشت است که نباید این چنین باشد. حالا تنوعا عرض می کنم خدمت دوستان و عزیزان که در باب نقل فحش، فحش است این بحث رو دارن بعضی ها، یا نقل کلام ناسزا، ناسزاست یا خیر. خب استعذار دارید، در میان ادیبان بلندگوی پارسی مردانی بودند که اینا نظم و نثرشون رو حفظ کردند، اینها نگذاشتن به ساحت ادب جسارتی باشد و سخن زشتی رو به کار ببرند و مثلا بگویند. اینجا در باب نامنگاری پیغمبر مکرم اسلام به پادشاه ایرانیان خسرو پرویز حکایاتی است که در اینجا نقل می شود. انگامی که نامه نبی رحمت رسید به خسرو پرویز، انگامی که اسم پیامبر رو مقدم بر نام خود دید، اینجا اون تعصب شاهانه و کسروانه کار رو اونجا کشید که جناب خسرو با درشتی و زشتی با نماینده نبی مکرم برخورد کرد و اونگاه هم به دنبال اون نامه پیامبر رو پاره کرد و در درون اجاق گرمابخش خانه انداخت و به بیانی درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. به چه بهانه؟ به این بهانه کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم، با این خصوصیت. و خب وقتی سخن به پیامبر منتقل شد، نبی مکرم فرمود اللهم مزق ملکه، خدای ملکش رو بدر که چیزی نشد که شکم او توسط فرزندش شیرویه دریده شد و ملک او پاره شد و به سر آمد. حالا در این باب ابیاتیست منصوب به حکیم طوس، البته که شاید در نسخ منقه چاپ شده این ابیات جزء الحاقیات است و ابیات اصلی نیست، اما هست نقل کردن که جناب فردوسی گفته است شیر شتر خوردن سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار، که تاج کیان می کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. و بعد اشتهی گفتن که مثلا جناب فردوسی شعوبیگری کرده است، اینجا جسارت کرده است، حتی کی کرده است، سخنی گفته است. و خب میدانید که اینها ابیات خود فردوسی نیست، اینها را از زبان دیگران نقل میکنند، حال یا از زبان خسروست یا از زبان سردار سپاه ایرانیان است در قادسیه. به هر تقدیر این کلامی است که مستقیما از زبان حکیم بلند آوازه توست خارج نمی شود و این فحش نیست، ناسزا نیست. البته اشاره شد که گفتن پاری از کلمات رو شرع مقدس نمی پسندد و اسلام دوست نمی دارد. به هر تقدیر اگر ما بنا داشته باشیم که مجموعه سخنانی را که شنیدیم به دیگران منتقل کنیم، عملا با یه چنین مسئله‌ای مواجهیم. یعنی هر شایعه ای را، هر سخن سست و بی اساسی را، هر اتهامی را، هر کلام زشتی را طبعا که از مسموعات ماست باید به دیگران منتقل کنیم و بگوییم و این شایسته نیست، بلکه باید هر سخن رو دقیقا با منطق و با ادب و با ثواب سنجید و عیارگیری کرد و اونگاه بازگو کرد. و الا مردم حق دارن که ما رو دروغگو بگوین، ما رو زشتگو بگوین، ما رو ناپسندگو بشمارن و این درست نیست. و این خاطر مبارک عزیزان باشد، اساسا بنا نیست انسان هر آنچه میداند بگوید. ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم، نگو آنچه را که علم به اون نداری، هرچند کم است آنی را که علم به اون داری و میدانی. هیچ اشکالی ندارد که انسان ثواب بگوید و زیاد نگوید و کثیر سخن نگوید، و این بسیار بسیار مهم است. البته این جای جمله‌ای وجود داره و اون این است که صادقان سخن گفتن گاه با ثواب سخن گفتن تفاوت می کند. یعنی ما به ثواب سخن می گوییم گاه، ممکنه این ثواب ما صادقانه نباشد. چرا؟ چون ما در شرع مقدس اسلام در مواردی داریم که به انسان مسلمان اجازه کذب گفتن و دروغ گفتن داده می شود. این سخن ثواب است اما صدق نیست. چطور؟ اینجا جان مسلمانی در خطر است، مال سنگین مسلمانی در خطر است، ناموس مسلمانی در خطر است. اینجا ما میتوانیم با یه دروغی که بگیم جان انسانی رو نجات بدیم که اگر چنین نباشد ممکنه حتی مشکلاتی هم باشد. اصلاح ذات البین میکنیم، بین دو کس رو به آشتی و صلح و دوستی بدل میکنیم از جنگ و خونریزی و جدال، که این از مواردی است که به اصطلاح شیخ انصاری علیه الرحمه مطرح می‌کنند در کتاب رسائلشون و بحث‌هایی دارند و اونجا هم از زبان معصومین روایاتی داریم که این همان راست مصلحت انگیز است و صلاح آمیز است و نه فتنه انگیز. این مسئله دوم. اما سومین قسمت از فرمایشات امیرالمؤمنین، امام فرمودند ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا. فرمودن جناب حارث رد مکن بر مردمان هر آنچه را که به تو میگویند که ثابت میکند جهل تو را. یعنی هر آنچه از مردم میشنوی در صدد رد و تکذیب اون برمیا، که این کافیست برای اثبات جهل. بسیار کلام دقیق و حکیمانه و نورانی است که در زندگی به کار میآید. به هر تقدیر ما هر سخنی رو که میشنویم ابتداعا باید با معیار عقل خودمون سنجش کنیم و نباید احساسی برخورد کنیم، سریعا تصدیق یا تکذیب کنیم یا رد کنیم یا قبول کنیم. نه، پاری از مطالب است که ما میشنویم به ذهن ما در نمی گنجد ابتداعا، اما خب هیچ دلیلی بر بطلان اون نیست. به تعبیری عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. این که انسان چیزی را وجدان نکند و درک نکند دلیل بر نبودن اون و بطلان اون و دروغ بودن نیست. این حکایت آن است که چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست. و این که باید توجه داشت و بالاخره قائل به این بود. بنابراین این خود بسیار مهم است و انسان هر اون چرا میشنود نمیتواند سریعا رد کند. و اون جمله بو علی در ذهن تداعی میکند که به هر تقدیر گفت کلما قرع سمعک من قر کلما قرع سمعک من حوادث الزمان فلم یزد کأنه قائم البرهان فذره فی بغت الامکان. اگر هر چیزی شنیدی در این روزگار و در این ده و در این زندگی سریعا این رو رد مکن، ولو اینکه برای تو ابتداعا قائم البرهان و ثابت شده نباشد. ابتداعا اگر توانستی تحلیل کنی میکنی، دلیلی بر رد آن آمد اونگاه بازگو میکنی، و الا رد ابتدایی همان مقدار بد است که البته پذیرش ابتدایی هم بدون حجت و برهان جایگاهی ندارد. به امام به زیبایی میفرمان اگر رد کنی فکفا بذلک جهلن، یه چیزی را رد میکنی بعد عالمان خردگیری که حاضرند پی میبرند که شما اطلاعی نداری، دانشی نیندوختی و آگاهی نداری. اما اگر با علم و تأمل و دقت و توجه به سخنان بنگری و رد کنی میتوانی برهان کافی را هم برای این جهت داشته باشی. گذشت از این یه نکته ظریف اخلاقی وجود دارد. وقتی ما سخن گوینده و متکلمی رو سریعا رد میکنیم، یه لطمه به حیثیت و شخصیت اون وارد میکنیم و این رو اسلام نمیپسنده. بسا باید مطالبی را شنید و به دید اغماز هم از کنار اون گذر کرد که دلی رو نشکنیم و خاطری رو رنجور نکنیم و به تعبیری که رئیس قافله را هم تغافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. خب بنابراین ملاحظه فرمودید که امیر المؤمنین در اینجا بسیار زیبا عرض به خدمتون مطلب رو فرمودن. ابتدا فرمودن لا تجعل ارزک غرزن لنبال القول، آبروی خودت رو حفظ کن و خودت رو تیر تهمت دیگران قرار مده. اونگاه فرمودن که هران چرا که میشنوی به دیگران منتقل نکن که این اثبات کذب تو میکند، از صافی منطق و عقل و برهان بگذران، اونگاه بازگو کن. و سوم فرمودن که هران چرا که میشنوی زود فریاد مکن. گفتن لا تقرب الصلاة، گای مسلمانی نیست که میگوید لا تقرب الصلاة، انتم سکاراش هم گوش کنید، اونگاه لب باز کنید و اعتراض کنید. ولا کرو و شربو را تو در گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن میشود. و این با منطق صواب و صحیح انطباق ندارد و رفتاری است عجولانه و نابخردانه. خب در قسمت بعدی کلام امام مطالب دیگری رو میفرمان که انشاءالله باید فرو گذاریم برای نوبت بعدی و ادامه مطالب. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.